نسبت به ماهای مشابه سال قبل ما افزایش داشتیم، در حالی که حدود 10% این به نظر میرسه که سال قبل اصلا شرکت بازرگانی دولتی برای ذخیره سازی وارد نکرده بود تا این زمان، بعدش وارد کرد که ممنوعیت رو مدار طولانیش کردن، در حالی که الان شرکت بازرگانی دولتی تو همین آمارا وارد کرده. در اینجا 10% مال ایناست، 9% که عدد قابل توجهی هم نیست که کسی رو نگران بکنه، برمیگرده به بخش خصوصی.
درخواست نمایندگان شهرهای شمالی برای منع موقتی واردات برنج تقریبا بیشتر این سالها تکرار شده. برنج داخلی امسال تقریبا 80% افزایش قیمت پیدا کرده. بنابراین این حمایت از کشاورزی نباید موجب ایجاد فشار به قشر کم درآمد بشه. البته این وسط باید تعادل رعایت بشه. برای رعایت این تعادل هم باید واسطه گری و دلالی حذف بشه تا کشاورز به حق خودش برسه. آقای نام کناری میگه ما به دنبال قیمت مناسب برای خرید برنج هستیم.
میگم مناسب بخرن از کشاورز. من میخوام بگم که دلالی که ورود پیدا میکنه به این از که بتونه برنج از دست کشاورز سال گذشته 10 تومن 9 تومن خرید شد و در بازار 22 تومن عرضه شد، این سود رو دلاله داره میبره. دو تا عامل باعث شد، یکی عرضه برنج خارجی در بازار در اندازه هست که متقاضی برای خرید برنج داخلی نباشه، یکی هم دلالان من اعتقاد میکنن.
از طرفی هم دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی معتقده که برای ثبات قیمت در بازار برنج و همچنین حمایت از کشاورزان بیشتر از این مناقشات نیازمند تقویت چشمهای نظارتی هستیم.
با ممنوعیت هم هیچ گونه اتفاقی نخواهد افتاد، چون ما برای اندازه 1.5 سال آینده واردات برنج انجام شده و در انبارها موجود است. اگر بحث سودجویی نباشه و گرانفروشی عمدی صورت نگیره و چشمهای نظارتی از طرف دستگاه نظارتی قوی باشن، با توجه به فرارسیدن فصل برداشت از 15 مرداد که شروع میشه فصل برنج ایرانی، هم شاهد کاهش به اصطلاح قیمت برنج ایرانی الان شروع شده و به قیمت منطقی و معقول خودش خواهد رسید، از طرفی هم عرضی برای خروج دوباره برنج خارجی نخواهد رفت و من اعتقاد دارم که اگر این اتفاق بیفته مثمر ثمر خواهد.
سالانه در حدود بیش از 3 میلیون تن برنج در کشور مصرف میشه که بیش از 2 میلیون تن این محصول توسط خود برنجکاران ایرانی تولید میشه و الباقی از طریق واردات تامین میشه. در حال حاضر تفاوت در قیمت برنج داخلی و وارداتی مشتریان این محصول رو از هم متمایز کرده و اونطور که مشخصه برای تعادل بین این قیمت‌ها بیشتر باید دست‌های دلالی و سودجویی از بازار برنج کوتاه بشه تا هم تولید کننده های برنج به سود واقعی و منصفانه خودشون برسن و هم مصرف کننده های بیشتری بتونن طعم و بوی برنج ایرانی رو در سفره‌هاشون حس کنن.
و شما عزیزانی که این گزارش رو شنیدید به ما بگید که آیا واردات برنج باید متوقف بشه برای حمایت از برنج تولید داخلی، یا اینکه با توجه به قیمت بالای برنج این واردات باید آزاد باشه برای حمایت از مصرف کننده ها. شماره پیامک ما 3610.
مطالبات مردمی،
چالش های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
یکی از پیامک‌هایی که شما عزیزان برای ما ارسال کردید رو میخونم. گفتید چرا باید برای یه قلم قرص با دفترچه بیمه که 1080 تومان میشه 1728 تومان، یعنی حدود 2 برابر قیمت خود قرص، حق فنی به داروخانه پرداخت بکنیم؟ مگه قرار نبود حق فنی تو داروخانه ها با این گرونی آزاد بودن اکثر داروها جمع بشه؟ چرا ادامه داره؟ این پیامکی است که شما عزیزان برای ما به شماره 3610 ارسال کرده بودید. اما توی خبرها اومده بود که 2 عضو شورای شهر اندیشه خودشون رو به عنوان کارگر فضای سبز در شهرداری چارباغ جا زدن تا از حقوق بیمه برخوردار بشن. شهرداری اندیشه هم 2 عضو شورای شهر چارباغ رو به عنوان کارگر فضای سبز از بیمه و حقوق برخوردار کرده. البته قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده. همکارم اکبر نژاد در این باره با حسین عطایی شهردار چارباغ گفتگو کرده. بشنوید.
این موضوع اصلا مال چند سال اخیر نیست، ما سال 93 به جهت اینکه در مراحل تحقیقاتی هم هست، عملا ما هم مثل شما در همین حد اطلاعات داریم، اطلاعات بیشتری نداریم. اما اون چیزی که من میتونم به شما بگم، ما از بهمن ماه اینجا خدمت مردمیم و از بهمن ماه هیچ کسی بدون حضور هیچ کارکردی براش رد نشده.
چند نفر در مجموع بازداشت شدن این بر و اندیشه؟
اطلاع ندارم اندیشه رو، اینجا سه تا از اعضا.
چی شد که اصلا موضوع مطرح شد؟ یعنی از کجا فهمیدن؟ شهرداری فهمید؟
چیزی که گفته میشه اینه که مثلا که سازمان بازرسی تحقیق و تفحصی داشته، منجر به این موضوع شده و دستگاه‌های امنیتی بررسی می‌کردن، منجر به این موضوع.
خب صحبت‌های حسین عطای شهردار چهارباغ رو شنیدیم درباره اینکه دو عضو شورای شهر اندیشه خودشون رو به عنوان کارگر فضای سبز جا زدن تا از حقوق و بیمه برخوردار بشن. شماره پیامک ما برای اظهار نظر شما عزیزان شنونده 30610. صبح امروز گزارشی پخش کردیم درباره دادگاه متهمان اخلال در بازار گوشت. تو این گزارش همچنین اشاره به قیمت غیر واقعی گوشت در کشور شد که رئیس جمهور هم تاکید کرده که گوشت 30% بیشتر از قیمت واقعیش داره به مردم فروخته میشه. همچنین پرسیدیم که چرا دستگاه‌های مسئول برای این کاهش 30% اقدامی نمی‌کنن. از سوی دیگه به نقل از برخی کارشناسان اشاره شد که قیمت جهانی گوشت 5 دلاره، اما تو ایران بسیار بیشتر از این فروخته میشه. این در حالیه که تو ایران انرژی به قیمت بسیار پایین‌تر در اختیار دامدارا قرار میگیره و از سوی دیگه دستمزدها هم پایین‌تر و مالیات کشاورزی هم صفره. در این خصوص شمار زیادی از شما عزیزان شنونده برای ما پیامک ارسال کردید، نظرتون رو گفتید و اینکه قیمت واقعی گوشت باید روی چه عددی باشه. به اتفاق برخی از صحبت‌های شما عزیزان شنونده رو میشنویم.
گرانی داریم، گران فروشی داریم. نظر 3610 این بود که نظرتونه بگید. من میگم قطعا این گرانی نیست، گران فروشیه. یعنی حتی من میگم وزیر گفته 30%، من میگم تا 60% هم این میتونه بیاد پایین. گران فروشی نه گرانی.
قیمت گوشت کیلو 100 هزار تومان نه تنها عادلانه نیست، بلکه ظالمانه و حرام هم است برای کسایی که پولش رو دریافت میکنن. قیمت گوشت باید بین 30 تا 35 تومان باشه اگه عادلانه باشه.
از گوشت کیلو 50 تومان من گوشت نخریدم واسه خودم. گوشتی که ما خوردیم خونه کسی بوده، که خونه خودمون گوشت رو اصلا نخوردیم.
اگه صادر نکنن نه گوشت رو ذوب شده رو نه دام زنده رو صادر نکنن، بازار به آرامش در میاد. صادرات رو بگیرن، از مرزا نگذارن صادر بشه. دام زنده ما رو میان اینجا به قیمت گزاف میخرن. نفس کجا بوده کیلو 50,000، کیلو 54,000 تومان؟ چرا؟ شما نگاه نکنین مثلا 1,000,000 نفر فرض کن ذوق زده شدن، 4 تا مال داشتن فروختن، جیبشون هم پر شده. ولی فکر 70-80 میلیون نفوس دیگر رو نباید بکنین شما؟
ما میگیم که قیمت گوشت بالاست. حالا این میانه کجا گیر کرده که ما به این حد 50 تومانی که آقایون معتقد نمیرسیم؟ اون دیگه حالا با کرم الکاتبینه.
سلام دولت گوش میاره، خودش داره. الان رفتم تو کوه سر ببینم باز دوباره گرونش کرد. 88 تومانی کرده، 74 خوزه.
خب شما عزیزان شنونده هم به خصوص فعالان حوزه گوشت و دام به ما پیام بدید، بگید که چرا قیمت فعلی گوشت تو کشور ما از قیمت جهانی بالاتره و قیمت واقعی از نظر شما چقدر باید باشه. شما رو پیام که ما 30610. اما سخنگوی قوه قضایی امروز خبرهای مهمی داشت که در بخش خبری بخشی از اون رو شنیدید. یکی از موضوعاتی که به اون اشاره شد ارسال پرونده مسئولان محیط زیست به علت اجرای طرح لجن‌زدایی از تالاب انزلی بود. این طرح که با استفاده از دیوکسید تیتانیوم اجرا میشد نه تنها برای محیط زیست بلکه برای مردم هم مشکلاتی به دنبال داشت. از مشکلات دیگه این طرح این بود که با وجود صدها میلیارد تومان هزینه برای لجن‌زدایی ممکن بود دوباره این لجن بعد از مدت کوتاهی جایگزین بشه. امروز سخنگوی قوه قضایی گفت که پرونده این طرح به دادسرای تهران ارسال شده.
اصل اعلام شکایت رو تایید میکنم، شکایتی انجام شده. موضوع بندر انزلی هم به لحاظ اینکه مرجع صالح دادسرای تهران و محاکم تهران هست، از انزلی با قرار عدم صلاحیت به تهران اومده و موضوع مربوط به لواسانات هم در دادسرای تهران مطرحه. منتها هیچ کدام از این موضوعات هنوز بررسی‌های اولیه اون تکمیل نشده و تا زمانی که بررسی‌ها تکمیل نشده و نتیجه حاصل نشده از بیان جزئیات و موارد مطروحه در پرونده معذوریم.
خب البته دقایق پیش همکارانم در پیک امروزی با آقای آقاخانی استاد دانشگاه هم درباره این موضوع، البته ایشون از مخالفای اجرای این طرح هستن، راجع به این موضوع تلفنی گفتگو کردم. بعد نیست صحبته ایشون رو هم بشنوید.
ببینید من فکر میکنم کاری رو که دادستان انزلی انجام داد یک اقدام تاریخی بود که برای اولین بار سازمانی که خودش وظیفش حفاظت از محیط زیست هست الان متهم شده به آلوده کردن محیط زیست و استناد دادستانی هم به نظرات تخصصی ده‌ها استاد دانشگاه است در دانشگاه تهران، در دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه‌های دیگه که به خوبی توانستن ثابت بکنن اتفاق به اون پروژه‌ای که به نام بایجمی در واقع داره اجرا میشه، این پروژه آلوده کننده است و فاقد استدلال‌های دقیق علمی.
شماره پیامک پیک نیمروزی 3610. یکی از موضوعات دیگه که امروز سخنگوی قوه قضاییه بر اون اشاره کرد طرح توبا بود. در پی انتشار گزارشی تحت عنوان سایه توبا بر اراضی ملی تو لواسانات، مراجع رسمی بر واگذاری این اراضی به مسئولان یا وابستگان اونها صحه گذاشتن. موضوع مربوط میشه به 5000 هکتار از اراضی حاجی آباد لواسانات که نام یکی از وزیران اسبق هم به میون اومده و قوه قضاییه هم پیگیری ماجراست. موضوعی که شایبه های مطرح شده در اون به نحوه واگذاری ها و برخی سوء استفاده هاست. همکارم محسن بختیاری گزارش میده.
کمتر روزی را سراغ داریم که خبری از تخریب باغ ویلاها به گوش ما نرسد. باغ ویلاهایی که هر از گاهی سر از اراضی ملی و کشاورزی در می آورد. تازه ترینش کشف باغ ویلایی در حاجی آباد لواسان است.
یکی از بزرگترین زمین های روستا هم در حال حاضر متعلق به یکی از وزرای سابق کشاورزیه.
مسئولیت‌های بالایی بودن، وزیر بودن، حالا من نمیخوام دقیق اسم بیارم، وزیر بودن.
تو سند ذکر شده که این چشمه ساران متعلق به این زمینه. میریم حرف بزنیم میگن آقا اینجا مال آقای فلانیه.
تغییر کاربری ها به بهانه توسعه طرحهای کشاورزی و باغداری یکی از بیشترین مصداق‌های تبدیل اراضی ملی به باغ ویله هاست. طرح توبا یکی از آنهاست که در مورد اخیر بهانه تبدیل به باغ ویلای کشف شده عنوان می‌شود.
به میزان متنابهی زمین‌های طرح توبا را گرفتن، به رغم اینکه بایستی طبق قانون اینا منابع آبش رو تأمین بکنن، متاسفانه منابع آب رو غیر قانونی دارن بهره برداری می‌کنن.
اراضی توبا معلوم نیست چقدر زمین رو اشغال کردن.
تخلف گسترده در اراضی ملی بیشتر در محل اجرای طرح‌های عام المنفع اتفاق می‌افتد. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس میگوید متاسفانه طرح توبا یکی از آنهاست و با هشدارهای جدید قوه قضاییه امیدواریم راه‌های سوء استفاده از آنها بسته شود. احسن احمدی.
این طرح متاسفانه خیلی جاها موجب خیانت و خطا شد. اینا به نام طرح توبا کارایی کردن و خوب گسترشش دادن، بعضی جاها رو تغییر کاربری دادن. خوب اتفاقاتی افتاد به خاطر همین روابط و اقداماتی که خارج از دایره قانون و مقررات. ولی خوب متاسفانه دفعه می‌بینیم از طریق مثلا وزیری یه دفعه همچین کاری کرده که سوال کردی، یا مثلا از طریق یک فردی که دارای قدرتی دارای نفوذی فکر میکنه مثلا این در آینده میتونه همینو ادامه بده، فکر نمیکنه که یه روزی خیرشو خواهند گرفت، یه روزی قدرت نداره، یه روزی رابطه دیگه نداره. من مطمئنم هیچ کار حرامی، هیچ کار خطا و خیانتی به نتیجه نخواهد رسید و انشاءالله قوه قضاییه یقه اینها رو خواهد یه خفتشون خواهد گرفت و قطعا باید پاسخ بدن جواب.
انشاءالله فقط اجراش هم خیلی مهمه که تضمین بشه.
بله اینکه حتما اینطوره.
در این میان البته گاهی شنیده می شود برخورد با تخلفات ویلاسازی در اراضی ملی و کشاورزی آنطور که انتظار می رود پیشرفت نداشته.
یکی از ویلاهای غیر مجاز که متعلق به فرزندان یکی از وزرای سابق هم بود، یه جاهایی یه چهار تا زخم بهش زدن. خبرای رسیده اینه که تمام شد.
با شنیدن اخبار ادامه‌دار بودن ویلاسازی غیرمجاز و تصرف اراضی ملی، جوانهای پیگیر لواسانی با حمایت امام جمعه این شهر معتقدند نباید اجازه داد تخلف در ویلاسازی‌ها و مبارزه با آنها در وقت کشی‌ها بی سرانجام بماند.
قطعاً منظور ما از برخورد با دانه درشتای مثل باستی هیلز و کلاکون اینهاست.
ما اشرافی‌گری خلاف مبانی جمهوری اسلامی است. خلاف مبانی اسلامه، خلاف مبانی انقلاب اسلامی است. ما انقلاب کردیم که اشرافی‌گری در کشور نباشه.
شما تو گزارشات اومد بگید کلاک چی شد؟ اونایی که توی کلاک امضاهای طلایی داشتن اونا چی شدن؟ ما دعوای اصلیمون با اون طبقه مرفه جدیدی که داره شکل میگیره و اینها تازه شروع ماجراست و ما تا ریشه کن کردن این طبقه دست از پا نمیشیم.
با ورود متفاوت رئیس جدید قوه قضاییه به سوء استفاده گران و باغ ویلا سازان در اراضی ملی، به نظر میرسد هر چه زودتر هیچ خطاکار و سوء استفاده گری بدون جواب نماند. ایست خبردارهایی که امیدواریم به پایان رانت و رانت خاری بیانجامد.
ساعت 14:44 هست. پیک نیمروزی از رادیو ایران رو میشنوید. در پیامکی که شما عزیزان برای این برنامه ارسال کردید گفتید تو خبرها اعلام کردید که آمار و پژوهش و تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس از تحقیق میدانی خودداری کردن، از تحقیقات و پژوهش‌های دیگران کپی زدن. وقتی مرکز پژوهش‌ها خودش از تحقیق دیگران کپی میزنه چه انتظاری از دانشجویان تو پایان نامه‌ها میشه داشت؟ شماره پیامک پیک نیمروزی برای اظهار نظر شما عزیزان شنونده 30610. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. به پایان پیک نیمروزی امروز رسیدیم. التماس دعای خیر داریم. روز بخیر و خدا نگهدارت.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت. وقتی شما تسلیم میشید در مقابل دشمن باید هزینه بدید. رژیم پهلوی در مقابل آمریکا تسلیم بود، خیلی اوقات هم ناراحت بودن، ناراضی بودن، اما تسلیم بودن، می ترسیدن. هم نفت می داد، هم پول می داد، هم باج می داد، هم توسری می خورد. امروز دولت سعودی هم همین جوره، هم پول می ده، هم دلار می ده، هم بر طبق خواست آمریکا موضع گیری می کنه، هم توهین می شنبه، بهش میگن گاو شیرده. هزینه سازش، هزینه تسلیم، هزینه عدم مقاومت از هزینه مقاومت به مراتب بیشتره. هزینه مادی هم داره، هزینه معنوی هم داره.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
با خرید بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری بیمه پارسیان سهامدار این شرکت شدید. جهت کسب اطلاع بیشتر به شعب و نمایندگی های بیمه پارسیان در سراسر کشور مراجعه کرده و یا با مرکز ارتباطات این شرکت به شماره 8259 تماس حاصل کنید. دنیا دنیا آرامش، بیمه پارسیان.
مربا مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. البالو توت فرنگی هویز بالنگ طبیعی شیرین، خوشمزه خوشرنگ، میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
صبح ها سر صبحانه بیسکویتای مادر، چه قشیرین و ترده بیسکویتای مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویتای مادر،
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست. لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون.
خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی وفا.
حالا هدیه چی ببری؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه وفا هدیه نبرین، جایزه ببرین. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی وفا به 24 نفر. با وفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
قلب هایمان از جنس مهربانی،
چشم‌هایمان به رنگ عشق و دستانمان کمک حال دیگران. اینجا ایران است، سرزمین مهر. با افتتاح و یا تکمیل موجودی حساب قرض الحسنه بانک سینا پشتیبان هم باشیم، از تصمیم نیک امروز تا عاقبت به خیری فردا.
بانک سینا.
فوجه خوب شده مردود، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستگیر، این رب غلیظ تو غذات فریز، رب چین چین رب غذی، گوجه های خوب شده دستگیر، رب چین چین
نوش جان
چین چین.
رب خانگی چین چین،
شش ده تلاش و فعالیت، شش ده خدمت و خوشنامی، به یمن همراهی و اعتماد شما هموطنان عزیز، با افتخار در طول 60 سال در کنار شما ماندگار گشتیم و همچنان استوار به مانند البرز آماده ارائه خدمت می باشیم. 60مین سالگرد تأسیس بیمه البرز گرامی با بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
دلم پرواز می خواهد، دلم از نو شروع عشق را آغاز می خواهد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، بعد از ظهر زیبای تابستونیتون به خیر شنوندگان عزیز. امروز سه شنبه 8 مرداد ماه و صدای ما رو از رادیو ایران می شنوید. از این لحظه من فاطمه میناخانی و همکارانم با بخش دوم از برنامه های رادیو ایران همراه لحظه های شما عزیزانیم. همکارانم در این بخش تهیه کننده سید زهرا صالحی. صدا بردار سعیده بداغی. هماهنگی سیمین بلوری. و نویسنده محمد سعید الصادق. لطفاً همراه ما باشید تا ساعت 10 شب.
صبح ها سر صبحانه بیسکویت های مادر چه قشیرین و ترده بیسکویت های مادر.
بیسکویت مادر با پخت کامل مناسب سیستم گوارش است و به خاطر هضم آسان مانع دل درد می شود. سرشار از ویتامین های مغذی است و همینطور به خاطر طعم عالی آن غذا دادن به کودکان دلبندتان آسان تر می شود.
دل همه رو خورده بیسکویت های مادر خوشحال هر کی خورده بیسکویت های مادر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین البالو توت فرنگی حویز بانن طبیعی شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
سلام.
سلام.
این دعوتنامه مال شماست، لطفاً اینجا رو امضا کنید.
ممنون
خانوم، تولد دعوت شدی.
تولد کی؟
تولد 24 سالگی رفا.
حالا هدیه چی ببریم؟
هدیه نمیبریم، جایزه میبریم.
برای جشن تولد 24 سالگی فروشگاه رفا هدیه نبریم، جایزه ببریم. 24 کارت خرید 24 میلیون تومانی رفا به 24 نفر. با رفا همراه شو، ما خرید را رنگی میکنیم. فروشگاه های زنجیره رفاه.
سوجه خوب شده مرغوب، رب چین چین طعم خونگی، رنگ مطلوب شده محبوب، رب چین چین شده دستچین، این رب غلیظ تو بساط ریز، رب چین چین رب حقیقی، گوجه های خوب شده دستچین، رب چین چین
نوش جان
چین چین
رب خانگی چین چین.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ISO 9001، ISO